أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که مشهور این است که علم مطلقا مجرده، میخواد حضوری باشه، میخواد حصولی. برای اینکه این مسئله روشن بشه، البته ما معتقدیم که علم مطلقا میتونه مادی باشه، میتونه مجرد باشه، فرق نمیکنه حضوری باشه یا حصولی. ولی برای اینکه این مسئله روشن بشه، اول باید ببینیم مجرد و مادی یعنی چه. عرض کردیم که مجرد و مادی در فلسفه مشا خیلی روشنه. یعنی مادی یعنی خود ماده که اسمش دیگرش هیولاست، و هر چی که به گونه‌ای به ماده وابسته است که اگر ماده از بین بره اونم از بین میره، میشه مادی. و مجرد یعنی اونی که اینطوری نیست. گفتیم خب این متوقف برای اینه که ببینیم مثلا ماده در فلسفه مشا قابل اثبات هست یا نه. دو تا دلیل ابن سینا خودش اقامه فرموده بر این مسئله که ملاحظه فرمودید. یک دلیل که کسی اون رو به عنوان سلام علیکم جان سلام الله خیر سلام علیکم خوب سلام سلام علیکم و رحمت الله. یک دلیل هم از اون قاعده استفاده میشه، یعنی از استدلالی که بر قاعده کرده اند خود اون میتونه یه دلیل باشه بر وجود هیولا. قاعده یعنی همون قاعده کل حادث زمانیه مسبوعن به مادتن و مده، که عموما فلاسفه به این ملتزمند و گفتیم بر اساس این معتقدن که وجود یک موجود مادی بدون ماده سابق محاله، نشدنی. اینم که دیروز بحث شد. دلیل چهارم دلیلی است که فاضل خفریب. خفری یکی از سلام علیکم خفر خود یکی از محلات، یعنی روستایی بوده نزدیک، حالا شاید الان شهر باشه، رفتم دیدم اونجا بین جهرم و شیراز قرار گرفته، نزدیک جهرمه. این آقا معروف شده به محقق خفری، فاضل خفری. سرش اینه که انسان دقیق النظری بوده، تأسیسات و ابداعاتی در معرفت الله داشته، که رساله‌ای داره به نام اثبات الواجب، تعلیقاتی داره بر شرح تجرید اوشی که اخیراً میراث مکتوب اونو چاپ کرده، و بر این تعلیقه 20 تا حاشیه نوشته شده به خاطر اهتمامی که بهش میشده. و ملا صدرا هم از محقق خفری در جاهای مختلف مطلب نقل میکنه، از جمله در اثبات واجب بعضی استدلال‌هایی که ایشون ابداع خودش هست آورده. یکی از آثار ایشون که عرض کردیم 20 تقریبا اثر داره، یکیش رسالتون فی تحقیق الهیولا، یعنی رساله‌ای در اثبات هیولا نوشته. یه اونجا منتهای ادله‌ای که میشه آورد برای اثبات هیولا آورده. یکی از اون ادله اینه، در این رسالتون فی تحقیق الهیولا، البته اونی که از خطیه صفحه 48 تا 60 تش، این استدلال رو کاملا توضیح داده که حالا ما این استدلال چهارم اسمشو میذاریم چهارم زوال و احد ذاتیه یل جس مع بقائل آخر. میگه جسم دوتا ذاتی داره، یکیش از بین میره یکیش میمونه، پس باید این دوتا ذاتی تو وجود خارجی دو موجودیت داشته باشن، یعنی پس جسم باید دوتا جزء داشته باشن. این حاصل هر، یا اگر یه موجودی داری دوتا ذاتی داره و میشه تو عالم خارج یکی از ذاتی ها از بین بره و اون ذاتی دیگر بمانه، معلومشه که این موجود در خارج مرکبه. برای اینکه ذاتی یعنی چه؟ یعنی اونی که ذات تشکیل میده. اگر بسیط باشه وقتی یکیش بره اون یکی هم باید بره، در حالی که نمیره ما میبینیم جسم یکی از ذاتیاتش تو عالم از بین میره ولی یه ذاتی دیگه‌اش از بین نمیره. پس این نشون میده که تو خارج دو جزء داریم، یکیش همون هیولاست یکیش صورت. حالا این خلاصشه، اما شکل منطقیش این میشه. مقدمه اولش اینه که للجسم محمولان، جسم دو تا محمول داره. چرا؟ برای اینکه شما میگید جوهرون ممتدون فی الجهات السلام، عیسی انهو جوهرون ممتدون فی الجهات الثلاثه علا نحو الاتصال. یه جوهریست، یعنی صفت نیست، عرض نیست، حالت برای موجود دیگه نیست، خودش یه موجود روپا خودش جوهره و سه بعدیه و این سه بعدش هم متصله. متصل گفتن یعنی این که هر حدی رو در نظر بگیرید بین دو جزء مشترک بین دو جزء میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر یک موجود جسمانی بخواید یه حدی در نظر بگیری که اینو تقسیم کنه، یه سطح دیگه، میگی یه سطح وسط این من در نظر میگیرم، اینو تقسیم میکنه به دو بخش، ولی این سطح مشترکه. یعنی چه؟ یعنی این سطح هم نهایت جزء اوله هم نهایت جزء دوم، هم بدایت جزء. چرا؟ چون متصلن به هم، برخلاف اینکه کنار هم قرار میگرفتن. اگه کنار هم قرار میگرفتن حد مشترک نداشتن، یعنی یه مرزی که مشترک بین هر دو باشه به طوری که هم به این مربوط باشه هم به اون نداشت. یعنی اگه شما این دوتا رو کنار هم بذاری به دلیل اینکه منفصلن، مرز این سطحیست که اطراف خودشو پوشونده، مرز این هم سطحیست که اطراف اینو پوشونده و بنابراین نتیجهش این میشه که هیچ مرز مشترکی نداره. ولی جسم اینطوری نیست، اون سطحی که فرضیه دیگه، چون متصله، یعنی شما اون سطح رو باید فرض کنید. نظیر این که میگن نقطه مرز مشترک خطه، یعنی چه؟ یعنی تو خط شما هر نقطه‌ای فرض کنید، اون نقطه رو میتونید بگید ابتدای این دوتا خطه. این یه خطه، اینجا یه نقطه فرض میکنید، نقطه به معنای فلسفیش که طول نداره. خب این نقطه میتونه انتهای، یعنی اگه این دوتا خط از اینجا شروع کنید بگید اینو از الف شروع میکنید و از ب، از این طرف شروع کنید میشه انتهای هر دو. اگه از همین نقطه جیم شروع کنید میشه ابتدای هر دو، همون یه نقطه میشه ابتدای هر دو. یعنی مرز مشترک یعنی همین، یعنی با اینکه واحده ولی حد برای هر دو هست، هر دو جزء هست. این الان نحو الاتصال اینو میخواد بگه، یه جوهری در سه جهت امتداد داره اما به نحو اتصال. یعنی چه؟ یعنی شما هر مرزی بخوای در نظر بگیری اون مرز مشترکه بین دوتا جزء این طرف اون طرف. خب دوتا محمول شد، یکی جوهرون یکی ممتدون. اون ممتدون دیگه بقیه قید و بندشه، خود اونها دیگه محمول نیستن دیگه، متعلقات محمول. جسم دوتا محمول داره، این علا نحو الاتصال خودش توضیح داده. ای علا نحو تکون اجزا اهل مفروضتو مشترکتن فی الحدود، یعنی همونی که در تعریف کم متصل میگید حد مشترک داره، همون معنا. متصلن یعنی اجزایی که درش فرض کنید بگید آقا این دو جز داره، سمت راست و چپ یه مرزی خواهند داشت این دو جز، اون مرز مشترک بین دو طرفه به دلیل اتصال. این الان نحو اتصال یعنی مقدمه دوم. این که این دوتا محمول رو داره ما هم انکار نمی کنیم، هیچ که نمی تونه انکار بکنه که بله جسم جوهره و سبعدیه. مقدمه دومش اینه که و کل من المحمولین، هر یک از این دوتا محمول 5 تا خصوصیت داره. بدیهیون اولا، یا شما باید اصلا جسم رو نشناخته باشی یا یه جسم شناختی جوهر بودنش براتون بدیهیه، چنان که سبعدی بودنش بدیهیه. یعنی ثبوت این محمول ها برای موضوع احتیاجی به برهان نداره، با استدلالی ما اثبات کنیم که جسم اگر شناخته شد، چون وقتی میخواید اقامه برهان بکنید اول باید موضوع رو بشناسید، شک محمولم بدونید چیه، فقط شک داشته باشید در این که این محمول مال این موضوع هست یا نی، میفرمان اقامه برهان نمیخواد، برای اینکه اگه کسی موضوع رو درست تصور کنه این محمول ها براش بدیهیه، دیگه احتیاج به اثبات نداره. این مقدم یک محمول، هر یک از این دوتا محمول بدیهی هستن اولا. ولا یسلب عن، از جسم قابل سلب نیستن. یعنی بگیم جسم داریم اما جوهر نیست، اگه بخوای جوهریت رو ازش بگیرید یه جسم نیست، چنان که اگه بخوای ابعاد ثلاثه رو ازش بگیری جسم نیست، پس هیچ کدوم از اینا قابل سلب از جسم نیستن. اینم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم، ولا یعلل. ولا یعلل یعنی احتیاج به علت نداره، یا جسم هست حتما جوهر و ممتدم هست، دیگه احتیاج نداره به اینکه یه علتی بیاد جسم را بکنه جوهر. میدونید که اینا داره خواص ذاتی رو میگه، میخواد بگه ذاتی شی چیزیست که اگه اون شی موجوده دیگه اونو داره، احتیاج نداره به اینکه علتی بیاد به اون رو بدهد، برخلاف عرضی. عرضی میتونه موضوع باشه و عرضی رو نداشته باشه. برای عرضی این همونه که حاجی فرموده ذاتی و شیئن لم یکن معللا. خب ولا یعلل یعنی احتیاج به علتی ورای خود موضوع نداره، نه اینکه اصلا مخلوق نیست واجب الوجوده، اینو نمیخواد بگه. خواهد بگه اگر موضوع باشه این محمول دیگه حتما باشه هست، لازم نیست یه علتی بیاد این رو به موضوع افاضه کنه، اعطا کنه. چرا؟ چون جز بشه دیگه، چون مقومشه، چون در حقیقتش دخالت داره. پس اینا اینطورن، اگه یه جوهری باشه دیگه نباید جوهر بودن، یعنی جسمی باشه جوهر بودن رو بهش بدن یا امتداد در سه جهت رو بهش بدن. لا یعلل و متقدمون علیه بالماهیه، هر کدوم از اینا بر جسم تقدم بالماهیه دارن. یه تقدم به تب داریم، یعنی اجزاء خارجی یک شی تقدم به تب داره بر اون شی، کما اینکه فاعل تنها یا علت غایی تنها تقدم به تب داره. یعنی اگه شما میخواییم میزو داشته باشی اول باید این فلزهایی که در این به کار رفته داشته باشی، باید این تخته ای رو که در این به کار رفته داشته باشی. عقل میگه اونا تقدم داره ولو این که موجود بشن با هم، یعنی با یک افاضه موجود بشن، باز عقل میگه اون اجزاها عقلا تقدم دارن بر چی؟ بر کل. این میشه یعنی تقدم به تب که مال وجود خارجیه. این همین حرف تو ماهیت میاد، اگه ماهیتی مرکب باشه برای اینکه اون ماهیت در همون مقام ماهوی خودش شکل بگیره باید جنس و فصلش حضور داشته باشه، جنس و فصل تقدم دارن بر ماهیت به تقدم بالماهیه. اسم اینو میزن تقدم بالماهیه، شبیه تقدم به طبعه. اون تا تقدم به طبع در وجوده، اینجا در ماهیت. خب اینا متقدمن بر جسم بالماهیه، یعنی اگه میخوای ماهیت جسم رو داشته باشی باید جوهران رو داشته باشی، مثل اینکه ماهیت انسان اگه میخوای داشته باشی باید حیوان و ناطق رو داشته باشی، اینجا هم باید جوهران رو داشته باشی و ممتد فی الجهات الثلاث، یعنی این دو جزء ماهیت باید باشن تا اون خود ماهیت شکل بگیر. اینم چهارم. و پنجم این که و رفعه یوجب ارتفاع الجسم، هر کدوم از اینا نباشن جسمی، یه هر کدوم، یعنی جسم اگه جوهر نباشه جسم نیست، اگه سه بعدی نباشه جسم نیست. این پنج خاصیت برای این محمول ها. گفتن جسم دو محمول داره، هر یک از این محمول ها این پنج تا خاصیت رو دارن. این برای چی گفت؟ برای مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه که و کل محمول کذالک، هر محمولی که این پنج تا خاصیت داشته باشه ذاتیون، یه عرضینی، اگر همونی که ذاتی یو شیء ان لم یکن معلا، سه تاش مرحوم حاجی اونجا آورده، و کان ما یسبقه تعقلا و کان ایزن بیین از ثبوت له بدیهیه. سه تا شهاجی اونجا ورده، ایشون پنج تا خصوصیت رو جمع کردن، گفتن اینا خصوصیات ذاتیه، همه این خصوصیات در این محمولهای جسم هست. خب پس چرا؟ برای اینکه لأن صفات الخمسه الخمس المذکوره، این پنج صفتی گفتیم اینا صفات و ذاتی، اینا علائم ذاتی هست، ذاتی یعنی همچین چیزی. مقدمه چهارم و احد المحمولین یزول فی الخارج اندل انفصال، میگه اون جوهر جوهر بودن جسم جایی نمیره، یعنی اگه شما تقسیم کنی یک جسم را بازم چیه؟ جوهره، یه دونه جوهر بود حالا میشه دوتا جوهر، ولی جوهریت محفوظ. اما اون قید دومش ممتد فی الجهات الثلاث علی نحو الاتصال، امتداد متصل داره، این از بین میره، چون دو تیکه شد دیگه، یعنی اون امتداد متصل دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه دیگه هر مرز مشترک نداره، یعنی اون مرز این از اون مشترک دیگه نیست، هر کدوم مرز خاص خودشونو دارن. سطح جانبی این یه تیکه مرز این یه تیکه هست، سطح جانبی اون یه تیکه مرز اون یکی، هیچ نمیشه بگیم اینی که مرز اینه مرز اون هم هست، برای اینکه اون اتصال دیگه نیست. بله؟ تو هر قسمش بله، ولی اون چه که قبلا بود از بین رفت. حالا این در حقیقت شما دارید اشاره به جواب این حرف میکنید، باید فعلا صبر کنیم که اون کلام طرف منعقد بشه، الان سعی کنیم که اینو حتی الامکان. و احد المحمولین یزول، یکی از این دو محمول موقع انفصال زایل میشه. چرا زایل میشه؟ گفته برای اینکه فان عند الانفصال یبقى کل من القسمین، دو تیکش کردید، جوهرها به جوهریتش باقیه، اما اون که گفتیم مرز مشترک دارن دیگه الان ندارن. و یزول الامتداد الاول الذي كان على نحو الاتصال. خب یه اون امتدادی که الان نحو الاتصال قبلا بود الان نیست. قبلا جوری بود که هر جا نقطه دست میذاشتی اون میشد مرز مشترک، اما الان اینطوری نیست. الان یه مرزی داریم که مشترک، مرزهایی داریم که مشترک نیست. اینم مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، و کل محمولینه. هر جا شما دو تا محمول داشتید ذاتیینه که ذاتی بودن، و یزول احدهما فی الخارج و یبقى الآخر. هر دو محمول ذاتی که تو خارج، یکیش از بین میره یکیش میمونه، خب اینا حتما فهما متغایرانه فی الخارج. این خیلی روشنه که باید تو خارج دو چیز باشن. اگه اینا به یه وجود موجود باشن، خب یا باید هر دو با هم برن یا هیچ کدوم نه. اگه اینا دو تا جزء جدا نباشن که معقول نیست که بگی یکیش رفت یکیش موند. پس حتما باید بپذیری که اینا تو خارج با هم تغایر دارن. فهما متغایران فی الخارج. اگه شدن متغایر در خارج، ابن سینا چی میخواد؟ همینو. ابن سینا میگفت جز جوهریست مرکب از دو جزء خارجی. ما همینو بهش رسوندیم. ولو خودش یه همچین استدلالی نکرده، اما من محقق خفری به نفع او تو این رساله این استدلال رو اقامه میکنم تا معلوم بشه که ابن سینا درست گفته که جز مرکب است از دو جزء. اذن از این نتیجه گرفته که الجسم مرکب فی الخارج من جزئین متغایرین هما الحیولا که از یک تعبیر میکنیم مولا صدام داره. میگه میدونید این که در تعریف جسم میگن جوهر، این جوهر مقابل چیه؟ مقابل همون حیولاست. و اون ممتد فی الجهات الثلاثه مقابل چیه؟ مقابل همون صورت جسمیه. صورت جسمیه یعنی همون امتداد جوهری. هما الحیولا و صورت الجسمیه. پس جسم دارای دو جزء خارجی. این استدلال خب حال موقع اشکاله. بفرمایید کدوم مقدمه؟ از یک شروع میکنی؟ مقدمه اول اشکال داره؟ مقدمه دوم اشکال داره؟
خب این امتداد ثلاث وقت امتصالم زوادیش از بین نمیره.
یعنی به کدوم اشکال داریم؟ چهارمی. خب حالا ما یه اشکال اول به پیش از اینکه به چهارمی برسیم به دومی میکنیم. و فیه اولا انه و ان المقدمه الثانيه ممنوعه. شما گفتید این دوتا محمول بدیهی هن. بله قبول دارید. سلب نمیشن از جز. بله. علت نمیخوان. اینم قبول داریم. جز مگه بود دیگه یه علتی نباید. ولی فرمودید متقدمون علیه بالماهیه. برجست تقدم بالماهیه داره. میدونید یعنی چه؟ تقدم بالماهیه یعنی شما به این نتیجه رسیده اید که جوهر جنسه و ممتدون فی الجهات الثلاث چیه؟ فصله. اگه به این نتیجه رسیده بودید، یه جایی اینو اثبات کرده بودید، ما قبول داشتیم. از کجا بود؟ از کجا میفرمایید؟ دو تا محمول جسم داره؟ بله داره، ولی محمول اهم است از ذاتی و عرضی. اگه بخواد ذاتی باشه باید یه جایی اثبات کرده باشید آقا حقیقت جسم اینه. ابن سینا یه رساله داره به نام رسالت الحدود، اونجا میگه که آقا تعریف بکن، تعریف حدی اشیا متأثر مشکله، بلکه متأثر یعنی نشدنیه. حالا میگیم آقا همون ابن سینایی که داره اشتباه میکنی یا خودش داره میگه چی؟ خودش میگه که این تعریفایی که میکنی ممکنه حد نباشه، چی باشه؟ رسم باشه. لذا در بحث فصل هم اومدن یه بحث مفصل کردن که آقا یه فصل حقیقی داریم که صعب است اطلاع بر او. یعنی چه؟ یعنی شما حقایق خود عالم رو نمیتونی بشناسی، اون چه از حقایق عالم میشناسی همین آثار و اعراض و امور خارج از ذاتشه. وقت چه حوث داری که کنه ذات حق رو بشناسی؟ او رو فقط خود خدا میشناسه، حتی معصوم هم نمیشناسه هیچ که. خب مقدمه ثانیه ممنوعه، چرا؟ لأنه کونل محمولین متقدمین علل جسم بالماهیه، چون اگه عرضی باشن متأخرن. عرضی هر شی بالماهیه از اون شی چیه؟ متأخره. اونی که متقدمه ذاتیه. این که هر یک از این دوتا محمول متقدمن بر جسم بالماهیه، لا بین ولا مبین. یعنی چه؟ یعنی بدیهی که نیست که ذاتیات جسم اینه. حضرت استاد آیت الله مصباح میفرمان چی؟ میفرمان عرض جنس یا نیست؟ عرضون. وقتی میگید کم عرضون، کیف عرضون، نمیدونم بقیه نه تا عرضون، این عرضونی که در تعریف اینا میارید جنس یا نیست؟ همه دازشون بلنده که نه آقا جسم نیست، دست جنس نیست. چرا؟ و اگر بشه جنس که خب اون میشه جنس عالی دیگه، کم و کیف و وضع و اینا که نمیشن جنس عالی. میگن آقا عرضون پس چیه؟ میگه اصلا به ماهیت مربوط نیست، به نحوه وجود کار داره. یا آقا وجود اون ماهیت چنین است که صفت برای چیزی هست. خب حضرت استاد میفرمان جوهر مگه کیفیت وجود نیست؟ جوهر مثل عرض میمونه، همونطوری که عرض کیفیت وجود رو داره بیان میکنه، جوهرم نحوه وجود رو بیان میکنه. و چرا اونو میگید ماهیت؟ اینو میگید ماهیت نیست؟ استدلال هم آوردن، گفتن آقا اگه در عالم همه چی بخواد عرض باشه نمیشه، باید یه چیزی باشه ذاتن جوهر باشه. میگیم ذاتن جوهر باشه یعنی وجود خارجیش جوهر باشه، بله، اما اینکه ذاتیش به عنوان جنس جوهر باشه این دلیل اثبات نمیکنه. اونی که خواستن دلیل بیارن بر اینکه جوهر جنسه همینه، همین استدلالی که الان عرض کردن. میگه اگر اعراض وجود دارن پس باید همه منتهی بشن به یه چیزی که ذاتن جوهر است، یعنی ذاتن قائم به خود است. خب این اثبات نمیکنه که یعنی جنسش جوهره، مقوم درونیش جوهره. ذاتن جوهره یعنی در وجود خارجی در جوهر بودن نیاز به چیزی نداره، جوهر بودن براش ذاتی نیست، عرضیه، ولی عرضی خارج محموله. عرضی خارج محمول یعنی از خود ذاتش انتظام میشه. این دلیل بیش از این اثبات نمیکنه. خب پس شما فرمودید که جوهران داخل در حقیقت جسمه. یه کسی ممکنه یه همچین حرفی در بیاد بزنه، یا همونطوری که عرضون داخل در حقیقت هیچ یک از عرض نیست، جوهرون هم داخل در حقیقت هیچ کدوم نیست. وقتی اینطوری شد، وقت میگه چی؟ میگه جسم بسیطه. شیخ اشراق حرفش همینه، میگه جسم حقیقتش همون سه بعدی بودنش، هیچی دیگه نیست، جوهرون جنسش نیست. پس دو تا جزء جوهری درست نشد، یعنی تو مقدمه دوم لنگ میشید. وقتی مقدمه دوم این یکی رو از دست دادید، اون چهارتای دیگه خواص ذاتی نیستن. اونی که خاصیت حقیقی ذاتیه همون چهارمیه است از اون پنجتا. اون چهارتای دیگه ولو مشهوره، مرحوم حاجی هم اونجا آورده، ولی خواجه قبل از حاجی ریشه همه اینا رو زده، فرموده که هیچ کدوم از اینا خواص ذاتی نیستن. فرمودید بدیهی. پس کون المحمولین متقدمین علی الجسم الماهی لا بینون ولا مبینون فلقائل ان یقول الجوهر لیس بجنس لأنه كالعرض يرجع إلى نحو، یعنی صفات وجود ماهیت، نحو وجود الماهیه وليس من مقومات الماهیه. خب وقتی اینطوری شد، بگید آقا این یکیش از اسما گرفتی، بقیه چی؟ چهار تا خصوصیت دیگه از هر کدوم علامت ذاتی هست و سائر صفات خمسه، بقیه این صفت های پنجگانه که میشه اون چهار تای دیگه، لیس من خواص ذاتی. اونا خواص ذاتی نیست. گفتید بدیهی، هر محمولی که بدیهی بود میشه از خواص ذاتیات. مگه نخوندیم که عرضی دو قسمه، عرضی لازم و عرضی مفارق. بعد گفتن عرضی لازم خودش دو قسمه، بیین و چی؟ و غیر بیین. بیین یعنی چه؟ بیین یعنی بدیهی. بیین و بدیهی مرادفه. پس شما تو عرضی ها هم یه چیزهایی دارید که عرضی هستن ولی چی هستن؟ بدیهی هستن. پس لیس من خواص ذاتی لأن لازم البیین عرضیون و بدیهیون. پس بدیهی بودن از خواص ذاتی نیست. خواص یعنی چه؟ یعنی مخصوص اینه، به طوری که هر جا اون خاصیت بود حتما اینم هست، چون خواصشه دیگه. شما میخواستید این کار رو بکنید، میگفتید چون خاصیت بداهت هست پس ذاتی بودن محرزه. این خاصیت نیست آقا، بداهت میتونه برای محمول ذاتی باشه، میتونه برای محمول عرضی باشه. لازم بیین عرضیه و بدیهیه. و جمیع اللوازم، چه لازم بیین باشه چه غیر بیین، لا یسلب عن الملزوم. زوجیت برای چهار فرمان عرضیه. حالا میشه زوجیت از چهار بگیریم؟ قدرتی هست که بتونه بگیم آقا این چهار تاست ولی من میخوام زوجیتش ازش بگیرم؟ عرضیه، اما نمیشه. عرضیه لازم گفتن. لازم یعنی چه؟ یعنی عقلن انفکاکش از ملزوم چیه؟ محاله، محاله، نشدنیه. خب پس لا یسلب عن الملزوم ولا یعلل، اینا اشکالات مرحوم خواجه است به این حرف مشهور که اومدن خواص ذاتی رو ذکر.
خب اگه یک موجودی 4 تا گردو خلق کرد دیگه لازمه که زوجیتش هم خلق کنه.
زوجیت عرض لازم اوست یعنی چه؟ یعنی به مجرد این که 4 اومد تو عالم بخوای یا نخوای زوجیت چیه؟ همراهش. پس لا یعلق و رفعه یوجب ارتفاع المعروض.
عرضی لازم یعنی چه؟ یعنی اگه این نباشه ملزومش هم معروضش هم چیه؟
نی. خب
پس این 4 دیگر رو بی خود با اونا ضمیمه کردی، بعد روی یکی تأکید میکردی و این که تو مقدمه دوم گفتی کل من المحمولین متقدمان علیه بالماهیه، رو همین یه دونه تأکید میکردی که این یه دونه هم که ما جوابشو دادیم گفتیم متقدمان علیه بالماهیه لا بینون ولا مبین. اون 4 دیگهش درسته اما اونا فایده ای نداره، اونی که فایده داره نادرست. خب پس این اشکال اول. اشکال اول این که مقدمه دوم شما درست نیست. و ثانیاً مقدمه سوم گفتید که هر محمولی که این چنین باشه ذاتیه. خب معلومه اون یه اشکالش معلوم شد که هر محمول بله اشکال داره ولی اشکالش یه روشنه. ان المقدمت الثالثه ممنوعتون لما ذکر من ان الخمسه لیست من خواص ذاتی، فقط یکیش از خواص ذاتی. اینم مقدمه سوم. اشکال سوم اینه که خود مقدمه چهارم اشکال داره. و ثالثاً همون اشکالی که شاید جناب آقای حسینی میخواستن بفرمند، فرمان آقا وقتی جسم رو تقسیم کردی گفتی جوهریت باقیه. خب بله یعنی چی؟ یعنی هر تک تک اینا جوهره. خب یه کسی میگه آقا جسمیت هم باقیه، یعنی اون امتداد فلجهات سلاس هم باقیه. میگید نه آقا اون امتداده یه امتداد بود حالا دوتاست. میگیم خب جوهرم یکی بود حالا دوتاست. اونی که مهمه اینه که امتدادات سلاس در نقد دلیل دوم اول فصل و بس گفتیم. و ثالثاً ان المقدمت الرابعت ممنوعتو. چرا؟ لأن الامتداد فی الجهات سلاسه قسمان. دو تا امتداد فی الجهات سلاس داریم، چون ما هم در تعریف جسم میگیم ممتد فی الجهات سلاس، هم در تعریف حجم میگیم ممتد فی الجهات سلاس. یعنی کم متصل غار یه وقت امتداد داره در یه جهت میشه خط، یه وقت امتداد داره در دو جهت میشه سد، یه وقت امتداد داره در 3 جهت میشه چی؟ حجم. پس این ممتد فی الجهات الثلاث هم در مورد خود جسمه هم در مورد حجمه. پس امتداد فی الجهات الثلاث قسمان جوهریون هو حقیقت الجسم و عرضیون هو الحجم المسمى بالجسم تعلیمی. یعنی جسم در هندسه، جسم که در هندسه میگن اون جسمی نیست که در فیزیک مورد بحث قرار میگیره. جسمی که در فیزیک جسم طبیعیه، یعنی همون طبیعت جسم، ولی جسم در هندسه یعنی حجم، یعنی اون سه بعدی بودن حجمی. خب حجم که مسماست به جسم تعلیمی، و اگه دو تا امتداد ثلاث داریم فرقشون چیه؟ و قالو الفرق بینهما ان الاول مبهمون من حیث الوحدت و تعدد. یعنی جسم سه بعدی بودن جوهری تو حقیقتش هست، اما حالا یکی هم باشه جسم، چند تا هم باشه بازم چیه؟ جسم. و کذا من حیث المقدار، این چه جسم همین که سه بعدی باشه، جوهر سه بعدی چقدر باشه؟ بی نهایت، بازم جسم. متناهی باشه جسمه، متناهی که شد یک میلیمتر مکعب باشه جسمه، صدها میلیارد متر مکعب هم باشه بازم چیه؟ جسم. پس جسم یعنی در اون حقیقت جسمیت جوهری چیز خاصی اخذ نشده، اصل امتداد به صورت مبهم مقوم جسمه و فصل جسمه. خب پس اولی مبهمه به خلاف ثانی، ولذا یتعین المبهم بالمتعین. یعنی آقا یه عرض داریم، یه جوهر، جوهر مبهمه، عرض متعینه، اون مبهمه به وسیله این متعینه متعین میشه. خب اگه اینطوری شد وقت دیگه مقدمه چهارم شما درست نمیشه. فلذی یزول اندل انفصال هو الحجم المتعین و عمل جسم و هو الامتدادات و ثلاثة المبهمه الموجودته مع الوحدته و الکسره. اون که جسم یکی باشه هست، تیکش هم بکنی باز هست، اونجا از بین نرفته، همطور که جوهریت از بین نرفته اونم از بین نرفته، اونی که از بین رفته حجم یعنی اون امتدادات متعین از بین رفته. پس آقا این که فرمودید یکی از این ذاتی ها از بین رفت، نه، اونی که از بین رفت یه امر عرضی به نام حجم. یعنی اگه اون مقدمات قبلی رو درست بدانیم و تا اینجا شما فرصت پیدا کنید که بتونید مقدمه چهارمتون رو بگید، تازه اشکال تو مقدمه چهارم میکنیم که آقا اونی که زایل میشه اون ذاتیه نیست، اونی که زایل میشه عرضیه است. فزائلو عرضیون للجسم لازاتی. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم اینه که مقدمه پنجم آخرین مقدمتون هم اشکال داره. ببینید از این مقدمات فقط اولیش اشکال نداشت که جسم دوتا محمول داره، این درست، اما همین که وارد شدید که این دوتا محمول رو بخواید شکلی بهش بدید، تو اینا همش مشکل پیدا کرد. حالا پنجمی و رابعاً ان المقدمت الخامسه ممنوعه. مقدمه پنجم چی بود؟ گفتید اگه دوتا محمول ذاتی داشتیم، یکیش از بین رفت یکیش باقی موند، معلوم میشه که اون خارج دوتا جز داره. میگیم میدونید این تفکر از کجا ناشی شده؟ از اینجا ناشی شده که اون اصل ملا صدرایی رو شما بهش ازش غافلی. ملا صدرا چی گفته؟ گفته حقایق مختلف میتونن موجود بشن به وجود چی؟ واحد. یه نکته. نکته دوم این که عالم عالم تغییره، حرکته، میشه یک موجودی، یک موجود واحد بسیط باشه، 5 تا صفت داشته باشه، میشه همین موجود واحد بسیط باشه 4 تا بشه، یعنی یکی از اونایی که تو حقیقتش بود چی بشه؟ از بین بره، حقیقتش متحول میشه، ولی اجزا تو عالم پیدا نمیشه. چرا پیدا نمیشه؟ چون یه قاعده داریم که معانی مختلف میتوانند به وجود واحد موجود بشن. پس آقا این مقدمه پنجم شما هم ممنوعه، لأن المعانی المختلفه. حالا نمونهش هم خودتون قائلید میگیم، لأن المعانی المختلفه یجوز و انتوجد به وجود واحد، میشه به یه وجود چند تا معنا موجود بشه. خب ثم یزول بعضها، بعد بعضی از این معانی زائل بشن و یبقى الباقی، همونطوری که میشد نباشه یه معنایی و به وجود بیاد. ملا صدرا میگه چی؟ ملا صدرا میگه که نفس وقتی جاهله موجود بسیط، وقتی عالم میشه بازم بسیطه، یعنی یه وجود دارای اجزا نمیشه. چون اگه بشه دارای اجزا میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه عالم میشه مثل متمول، یعنی اون وجود قبلیه که اسمش نفس بود میمونه، یه اضافه هم پیدا میشه به نام علم، که نفس این علم نیست دا، چون یه وجود دیگه، یه نفس یه موجوده، علم یه وجود، همون حرفی که ابن سینا میزد. وقت میده یعنی چه؟ یعنی نفس عالم و جاهل هیچ فرق نداره. این همون اشکالیه که مولانا صدرا به ابن سینا میگه، میگه به نظر شما آدم دیوونه، با خود ابن سینا هیچ فرق نداره. در چی؟ در اون جوهر و ذاتش. فرقش در عوارضشه. چرا؟ برای اینکه عالم هم همون بدبخت جاهل است، الان هم همونه، فقط این مثل آدم متمول. متمول مگه با مال پیدا کردن وجودش تغییر میکنه؟ خب فرق، هیچ شبهه‌ای نیست که مال وجود او رو تغییر نمیده. چرا؟ چون مال یه موجودیه بیرون از او. ابن سینا میگه خب علمم که، ملا صدرا به ابن سینا میگه، میگه علمم که به نظر شما همینطوره، علمم که یه موجودیه بر خودش موجوده، ولو کنار نفس من موجوده، ولی نفس من فرق نکرده. پس بنابراین نفس رو وقت میگید عالمه، یعنی زو علمه، زو علم، این میشه صیغه نسبت، یعنی دوتا موجوده یکیشون با دیگری ارتباط داره، نمیشه مشتق وصفی. مثل اینکه میگه خدا عالمه، خدا عالمه به نظر اشاعره البته همینطوره، اشاعره میگن خدا عالمه یعنی خدای ذاتی داره عالم نیست، یه علمی داره که مخلوق خودشه، اضافه میشه به او، با اضافه شدن مثل آدم متمول. چطور میشه متمول؟ اینم میشه عالم، به یه وجود خارج از خودش. پس بنابراین نفس قبل از اینکه عالم بشه موجود بسیط بود، بعد از اینم که عالم شد بازم موجود چیه؟ بسیطه، دوتا جز نداره. حالا اگه علم از بین رفت چی؟ همونطور که وقتی اومد معناش نبود یه جزء جدیدی میاد، الان هم که میره معناش نیست که یه جزئی زایل میشه، جزء نیست که. پس چیه؟ همون وجود بسیطه، قابل انقباض و انبساطه. استکمال یعنی همین. استکمال به این نیست که یه نخود داری یه نخود دیگه بیاد کنارش. اگه کنار یه نخود دیگه بیاد که هیچ وقت استکمال نیست. استکمال اونه که خود اون نخود اولیه اگه یک گرم بود بشه چی؟ 2 گرم. خودش بزرگتر بشه. پس اگه استکمال رو در علم قبول داریم، علم یه کماله، پس میبینید آقا علم از بین میره، نفس باقی میمونه، در حالی که اون وقتی که علم هست داخل در حقیقت نفسه. چرا؟ برای اینکه نفس یک وجود سیال متحرک، حقیقتش داره متحول میشه. بله، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، با بیان ملا صدرا یعنی جوهر انسان عالم با جوهر انسان جاهل با هم فرق. ابن سینا میگفت هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، مثل اینکه بگی هل یستوی الذین لهم کنز والذین لیس لهم کنز. اگه خدای همچین سوالی کرده بود جوابشون بود که بله یستوی. ولی خداست، یه همچین سوال باطلی رو نمیکنه. در مورد علم سوال میفرماد هل یستوی الذین یعلمون والذین لا. خود شما هم اینا میگی صورت جسمیه مقوم جسمه، صورت نوعیه چی؟ همونیست که فصل اخیر هر حقیقتی به اونه. خب این دوتا هست، صورت جسمیه صورت نوعیه. صورت نوعیه از بین میره، صورت جسمیه میمانه، اما شما نمیگی دوتا جزءن، میگید از حالا به بعد باید بگید جسم دارای 3 جزء، هیولا، صورت جسمیه، صورت چی؟ نوعیه. در حالی که نمیگی. پس الا ترا، حالا اینو مثال میزنیم که به درد اینجا خیلی میخوره، الا ترا ان صورت الجسمیت مقومتون لل جس، حقیقت جسم دیگه، و کذا صورت نوعیه ایزن مقومتون لکل نوع من انواع الجسم. یعنی چه؟ یعنی خود شما میگید جسم جنسه و چی؟ انواعی داره. یکی از انواعش چیه؟ طلا. یکی از انواع جسم نقره است. خب این یه نوعه. نوعه یعنی چه؟ یعنی اون صورت نوعیه طلایی و صورت نوعیه نقره‌ای مقوم این نوعه، حقیقت این نوع به اونه، فصل اخیرش از اونجا برمیخیزه، فصل اخیر از اونجا میفهمیم. خب اگه اینه، پس اینا شدن مقوم، یعنی ذاتی. مقومن فکل منهما ذاتیون و یزول و احدهما. خب آقا صورت نوعیه ها در عالم داره تغییر میکنه، حالا چه؟ یزول و احدهما بلکونه ولا فساد، اگه قائل بکنه فساد بشه، اول حرکت، اگه قائل به حرکت جوهری باشید، الاختلاف المبانی، بالاخره یکیشو که باید بپذیری. چه قائل به حرکت جوهری بشید، چه قائل به کون و فساد بشید، باید این تبدلات عالمی که نمیشه انکار کرد که آقا این چوب میپوسته خاکستر میشه، این اجسام توی معدن به مرور زمان شکل طلا رو پیدا میکنن. شکل چی رو پیدا میکنن؟ سنگ بود شد طلا، سنگ بود شد آهن. خب پس بنابراین تغییر و تبدل جوهری در عالم که قابل انکار نیست. یعنی چیه؟ یعنی صورت نوعی ها دارن از بین میرن، اما اصل جسم چیه؟ باقیه. خب پس بعد شما اونجا قائل بشید به 2 تا جسم جوهر و 2 تا جز، ما انهو لم یقل احدون
به کون جسم فی الخارج مرکبن من ثلاثه اجزا. هیچ که اینو نگفته، یکی الهیولا، یکی از صورت الجسمیه، یکی هم از صورت نوعیه. پس شما با این بیان که خودتون فکر میکردید خب رساله‌ای در این باره نوشته اید و این رساله میخواد یه چیزی رو تثبیت کنه، اصلا اسم رساله اینه، رسالتون فی تحقیق الهیولا، ما میخواییم حقانیت هیولا را به اثبات برسونیم. تحقیق یعنی این، تحقیق یعنی اثبات حقانیت این حرف. این هم اشکال چهارم. خب اشکال پنجم هم که جناب رنجبریان میفرمند که گفتن نداره، و اون اینه که آقا اگه همه این پنجتا مقدمه درست بودا بازم ما قبول نمیتونستیم بکنیم. چرا؟ یه اشکال دیگه هم داره. و خامسن، اون اشکال شیشمه، خامسن اشکال یادم رفت بگم، ان هذا دلیل لو تم، اگه تمام بود، یعنی همه اشکالایی که قبلا کردیم چهار تا اشکال وارد نباشه و این استدلال شما تمام به فرض محال، لاثبت وجود جزئین فی الجسم. یعنی چه؟ یعنی دو تا جزء داریم، اما هیولا صرف یه جزء نبودا. هیولا عبارت از این بود که شما بگی ما یه جزئی داریم که هیچ فعلیتی نداره. اون سه تا دلیل قبلی کاملا هدف گرفته بودن اینو اثبات کنن، اثبات کنن که ما آقا یه چیزی داریم توی جسم که هیچ فعلیتی نداره. کجای این دلیل اونو میخواد اثبات کنه؟ این فقط میخواد بگی آقا جسم دو تا جزء داره. اما اگه کسی بگی آقا هر دو جزء فعلیت دارن، این دلیل میتونه نفی بکنه این مدعای شما را که یکی از جزها هیچ فعلیت نداره؟ کجای این دلیل اونو اثبات میکنه؟ پس این دلیل اثبات میکنه وجود الجزئین فی الجسم، اعم من ان یکون الجزئان فعلیین او یکون احدهما بالقوه. و اگه اینطور شد، این همونه که میگن دلیل اعم از مدعاست، یعنی چنین مدعا رو اثبات نمیکنه. دلیل یه چیز رو اثبات میکنه که میشه مدعا باشه، میشه یه چیز دیگه باشه. اعم از مدعا یعنی نمیاد دقیقا اونی که شما میخوایید، اون امر خاص شما رو اثبات کنه. این هم اشکال پنجم. پیش‌فرض که میشه تعریف، میشه مدعا، میشه مجهول. یعنی مجهول ما اینه که آیا یک جزء خارجی در جسم هست که قوه محض باشه؟ خب این بله، باید فرض بر این باشه. ولی اگه فرض رو گرفتن و ثابت شده گرفتن، پس دلیل برای چیه؟ خب نه، اون میشه خودش یه دلیل دیگه. اگه اینو بیارن اینجا تو این استدلال، وقت این دیگه خودش یه دلیل مستقل نمیشه. دلیل مستقل وقتی میشه که اونی که رکن یه دلیل دیگه است اینجا اخذ نشه. این هم خودش ملتفت بوده، بالاخره بهش میگن فاضل خفری، محقق خفری، یه آدمیه که داره در کنار اون دلیل‌های دیگه که یکی از اون دلیل‌ها تمام قوامش به این بود که اجتماع فعلیتین محاله. اما اینجا چی؟ اینجا اینا رو نیورده. ما داریم عین کلمات او را تقریر می‌کنیم. اشکال ششم همونه که باید نگیم چون تکراره. و سادسن همین که آقا این مدعا خودش اصلا امر نامعقولیه. هزار تا دلیل بیارید
ما میگیم این دلیل ها رو جوابشو بلد نیستیم، ولی حرف شما درست. خب اینم یه دلیل بیشتر نرسیدیم بگیم که امروز دوتا رو میتونیم بگیم، دوتا شمال مرحوم فاضل خفریه و السلام علیکم و رحمت